خارج وصول استنوها تحمل لنا من السر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای بیان نظریه خودشون مقدم میکنن نقد نظریه آغازی‌ها رو، چون به نظرشون جامع ترین بیان در باره مسئله اضافه و بیان مرحوم محقق عراقی است. در توضیح نظریه آغازی‌ها اجمالا اینطوری بیان میکنن که مرحوم آغازی‌ها در مسئله شرط متأخر برخلاف آخوند که تقسیم کرده شرط رو به شرایط تکلیف و شرایط بس و شرایط مأمور به، قائل نشده به تفصیل بین اقسام شروط، بلکه میخواد ایشون با یک بیان همه را در واقع یک کاسه جواب بده. و ما حاصل بیان مرحوم آغازی این است که اولا ما مسائل شرایط شرعیه را به خاطر اینکه اموری هستند اعتباری و وقایع اعتبار و امور اعتباری تابع ضوابط تکوین نیستن دوچار مشکل نمی‌بینیم. ما درسته میگیم که خلاصه یه چیزی شرطه، یه چیزی مقتضیست، یه چیزی مانعه و عدم مانع رو مثلا از شرایط به حساب میاریم و در ظرف تکوین بین مقتضی که مؤثره و معمول از اون ترشح پیدا میکنه و بین شرط که در واقع زمینه تأثیر رو از جانب فاعل یا زمینه قبول رو از جانب قابل فراهم میکنه، در مسائل تکوینی تفکیک قائل میشیم. اما واقعش اینه که در مسائل اعتباری و اونجا که به آقه اعتبار و مسائل قراردادی هستن خیلی ملتزم به این ضوابط نیستیم. لذا اینطوری نیست که ما مشکل پیدا کنیم با شرط متأخر یا با شرط متقدم که آخوند فرمودن، نه، چون فضا فضای قرارداد و اعتباره مشکلی نداره. منطقه محقق آغازی ها میخوان بفرمان که ما علارغم این که میتونیم با همین جمله خودمون رو راحت کنیم و بگیم مسئله اعتبار نباید با مسئله حقایق خارجی خلط بشه، ولی معتقدیم یه راه حلی وجود داره که این راه حل میتونه مسئله تکوین را هم حل کنه. و اگر مسئله تکوین حل شد و ما نشون دادیم که مسئله تقدم یا تأخر یا تقارن شرط تو متن مسائل تکوینی مشکلی نداره، به طریق اولا تو مسائل شرعی که مسائل اعتباری اما بدون اشکال میتونیم جوابگو باشیم. لذا که انا آغازی ها دو تا جواب داره. یک جواب ارجاع شرایط هست به امور اعتباری و راحت کردن خودمون از قیودی که تو عالم تکوین داریم که علت به تمام اجزائه باید تقدم ذاتی و تقارن زمانی با معلولش داشته باشه. اینا رو ما تکوینه، با همین یه جمله خواسته یه جواب بده، یه جواب اصلی خواسته و از ته ارائه کنه که مسئله تکوینم حل بشه. بعدیشون میفرماد اما اون جوابی که مسئله تکوین رو میخواد حل کنه برمیگرده به این که ما بررسی کنیم ببینیم طبیعت نار، دیگه داریم تکوین بحث میکنیم، تشریع او که عرض کردیم اونا مشکل نداره به نظر ایشون، تکوینش حالا ایشون میگه وقتی شما میگید نار علته و احراق معلوله، باید به ما بگید ببینیم طبیعت نار علیت داره برای احراق یا نه، حسهایی داره این طبیعت نار وضع حساس این طبیعت علیت داره برای احراق، نه هم نه خود اون طبیعت. یعنی چی حسه هایی داره؟ ما قبلا مفصل فرمایش مرحوم آقازی ها رو تو مسئله حسه و حساس رسیدگی کردیم، اما خب حالا اینجا هم مختصرش رو ضرر نداره. ایشون میفرمان ببینید حسه های طبیعت نا برمیگردن به نسب و اضافاتی که این طبیعت با سایر واقعیت ها پیدا میکنه. مثلا وقتی ما نگاه میکنیم طبیعت نار را، میبینیم یه طبیعت ناری داریم به شکل کلی، بعد این طبیعت تکه تکه میشه، یه بخشی از این طبیعت مجاور ماده سوختنیه، یه بخشی از این طبیعت مجاور ماده سوختنی نیست، یه بخشی از طبیعتی که مجاور ماده سوختنیه ماده مجاورش عائق داره، حائل داره، رطوبت داره، یه بخش دیگری از این طبیعتی که کنار این ماده سوختنیه حائل نداره. ایشون میگه ببینید ما وقتی این طبیعی را، این طبیعت را به حسسی تقسیم میکنیم، معلوم میشه اون حسه ای که مؤثر در احراقه و اون حسه است که میتونه علت باشه برای احراق، اون حسه ایست که مجاور ماده سوختنی و مجاور ماده بدون حائل و عائقه. این معناش اینه که حس طبیعت نا به واسطه اضافه و نسبی که پیدا کرده تکه تکه شده، و تکه تکه شدن طبیعت نار به واسطه اضافاتی که این طبیعت پیدا میکنه سبب میشه برای آن که ما بگیم این حسه خاص علته، نه مطلق طبیعی نه بقیه حسسش. ایشون میگه اگر مسئله علیت و معلولیت در عالم واقع برمیگرده به تأثیر حسسی از طبیعی در معلول و عدم تأثیر سایر حسس اون طبیعی در معلول، خب حالا ما باید بر دقت کنیم ببینیم این حسسی که مؤثرن آیا برای درست شدنشون اضافاتشون فقط باید به امور مقارنه باشه یا نه این طبیعی تقیداتی لازم داره تا حسه هاش درست بشن. این تقیدها و اضافات و نسب میتونه از ابتداء وجود طبیعی باشه، میتونه در اثناء وجود طبیعی باشه، میتونه در انتهاء وجود طبیعی باشه. اگر این طوریه دیگه ما چه مشکلی پیدا میکنیم؟ اگر فضای تکوین فضای تأثیر حسسه اولا و حسه ها با نسب و اضافات درست میشن ثانیا، نسب و اضافات میتونن از ابتداء وجود طبیعی باشن، اثناء وجود طبیعی باشن، انتهاء وجود طبیعی باشن ثالثاً، این ما چه مشکلی داریم؟ ما علت تکوینی میخوایم، علت تکوینیمون هم حسه ایست از وجود این طبیعی نا، حسه را با نسبت و اضافه میخوایم درست کنیم و تصویر اضافه و نسبت به مقارن همونقدر آسونه که تصویر اضافه و نسبت به متقدم یا متأخر. لذا ایشون میفرماد با این تحلیلی که ما برای شما انجام دادیم خلاصه مسئله روشنه. اگر مسئله تکوین رو تونستیم اینطوری حل کنیم، عرض کردم مسئله امور اعتباری به طریق اولا حل میشه. حالا دیگه ببینیم، حالا ایشون دیگه فرماشاتش همین هست دیگه، حالا تنزلنه یا پاسخ، دو تا بالاخره تو عبارات ایشون هر دو تا مطلب هست، حالا با حساب تنزل یا بدون میکنه حساب تنزل. این فرمایش آغازیه. بعد ایشون برای نسبت ایجاد یک نسبت و اضافه ای در طبیعی نار و تحقق حس است. حس میدونید یعنی چی؟ ما قبلا معنای حس رو بحث کردیم. حس وقتی است که شما بخواهید یه واقعیتی رو تکه تکه کنید، تکه تکه کردن این واقعیت به اعتبار اضافات و نسب صورت میگیره. ایشون میگه تکه تکه کردن این واقعیت با اضافه و نسبت، اضافه و نسبت هم مقارنش ممکنه، متقدمش ممکنه، متأخرش هم ممکنه. بعد ایشون میفرماد که لذا ببینید شما نگران نباشید اگر آمدید و گفتید قدرت متأخر شرط تکلیفه، معناش اینه که این طبیعی وقتی مصلحت داره که قدرت برش وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی طبیعی که نسبتی با قدرت داره مصلحت داره. وقتی طبیعی دارای نسبت با قدرت، شرط متأخری که ما خیلی در تکلیف دنبالشیم مثال میزنیم اینه، وقتی ما طبیعی دارای نسبت با قدرت را مبنا قرار میدیم مشکلمون حل میشه. قدرت در ظرف خودش وقتی تحقق پیدا میکنه یه نسبتی با این طبیعی درست میکنه، طبیعی رو متخصص میکنه. به اون طبیعی متخصص و دارای نسبت با قدرت مناب داره، مصلحت داره. بعد ایشون میفرماد که در وضع هم بخواید براتون مثال بزنیم، همین تحلیل رو تو وضع هم براتون پیاده کنیم. تو مأمورم به که عرض کردم در واقع این صلات یا صوم مستحاضه حسه ای از این صلات منات داره. کدوم حسه؟ حسه ای که نسبتی داره با غسل سحر، نسبتی داره با غسل اسنان، نسبتی داره با غسل لیل. منات و مصلحت تو این حسه ای از صومه. چه اشکال داره؟ همونطوری که تو عالم تکوین وقتی نگاه می کردیم نار، حسه ای از نار که نسبتی دارد با چوب، حسه ای از نار که نسبتی دارد با چوب خشک، یعنی چوبی که رطوبت نداره، عائق نداره، حائل نداره، اون در واقع مؤثر در احراق. ما حالا که داریم حرف ایشون رو نمود به بررسیش که برای بعد اجل نکنیم، تعقلش کنیم. حالا جان نقلی که تصویری ازش داشته باشی، تصویرش برمیگرده به این که ما حقیقت حسه را بررسی کنیم. حقیقت حسه را ما الان تا الان 3-4 مرتبه نظری آغازی ها رو که بررسی کردیم، حقیقت حسه را بررسی کردیم. نسبتی بین این طبیعی با واقعیت های خارجی پیرامونیش میخواد به وجود بیاد. حالا خارجی پیرامونیش میتونه خارجی اول وجودش باشه، خارجی اثناء وجودش باشه، خارجی بعد وجودش باشه. نسبت جان، خیلی خوب. خب حالا بررسی میکنیم، تو بررسی اینو روشن میکنیم. چشم، اینو روشن میکنیم. معذر شریف شما عارضم که ایشون میگه ببینید همونطور که تو تکوین مسئله رو درست کردیم، تو مأمورم به اینطوری میشه، صومیست که این نسبت ها رو داره، تو تکلیف مثل قدرت دیگه آخرش، این طبیعی که نسبتش با قدرت تعریف میشه و به وجود میاد منات داره، مصلحت داره. ایشون میگه تو وضع اگر بخواید بگید، تو وضع هم میشه عقدی که متعقب به قبوله سبب ملکیت. عقدی که متعقب به قبوله، همون عنوان تعقب، عنوان تعقب به قبول، عنوانیست که در واقع صحت عقد ملکیت رو درست میکنه، که کأنه این طبیعی عقد مؤثر نیست در ملکیت. عقد حسه از این طبیعی عقد مؤثر، اون حسه که در واقع نسبتی با قبول داره، که قبول بعدش بیاد. ببینید من بخوام فعلا تو فضای حسه فرمایشات ایشون رو تعقل بفرمایید، و الا ما عنوان تعقل تو فرمایشات آخوندم داشتیم، عنوان تعقل تو فرمایشات محقق نائینی هم داشتیم. این تحلیل رو میخوام سر حسه پیاده کنید. حسه یعنی طبیعی تکه تکه شده به واسطه نسب و اضافات، تکه های وجود طبیعی با نسب و اضافات میشن حساس، اونها مؤثرن. تکوین همینطوره، تشریع هم همینطوره. در تشریع هم اگر من وارد نظام تشریع هم بشم، میگم اون طبیعی مصلحت دارد که مقدور باشد، نسبتی با قدرت پیدا کنه. طبیعی عقدی ملکیت می آورد که نسبتی با قبول پیدا بکنه، قبول مقارنش باشه یا قبول متأخرش باشه یا قبول متقدمش باشه، اشکالی نداره، نسبتی میخواد این طبیعی با قبول. اگر این طبیعی با قبول این نسبت رو داشت، ملکیت رو میاره، میگم صحیحه. اگر این طبیعی با قدرت اون نسبت رو داشت، میگم در واقع منات داره، مصلحت داره. اگر این صومه نسبت با غسل سحر و اثناء روز و مغرب رو پیدا کرد، منات داره، مأمورون به و مثبت تکلیفه. لذا محقق آقا مرحوم آقا ضیا تو تحلیل نسبش میخواد بگه اگر که نه آخوندم اگر هست مسئله نسب ما را نگه، کارش درست در نمیاد. این مجموع فرمایش ایشون. امام رضوان الله تعالی علیه توی این فرمایش یه چند تا اشکال داره. یه اشکالات هست امام، اشکالات مبنایی است به این فرمایش که اصلا ما حس قبول نداریم، چون ما قبلا بحث مبنایی ایشون رو بررسی کردیم. امام میخواد بفرماد واقعش ما نمیفهمیم، شما اگر با اثارات الوجود کار میکنید، وجود عین تشخصه و هر واقعیتی که عین تشخصه به عین وجود متشخصش مؤثره، نه این است که طبیعی وجود داشته باشه که اون طبیعی با حسها تکه تکه بشه و تشخص پیدا کنه. مستحضرید ما اینو چون چند بار قبلا تو اصول بحث کردیم دیگه، از شما معذوریم. انشاءالله به اون نوارا و درسای قبلی و عبارات خود هست امام مراجعه کنید سر جای خودش. امام هم دیگه خیلی اینجا به اون بحث نپرداخته، ما هم اجازه بدید دیگه اینجا معطلتون نکنیم، خب با هم بریم برگردیم مفصل. یه بحثی است که آیا واقعا فضای فرمایش آقا ضیا کدوم فرمایشه، چون آقا ضیا اونجا اصلا اصرارش اینه که من وقتی اصالت الوجودی میخوام حرف بزنم باید با حس کار کنم. امام حرف مهمش اینه که نه، اگر تو اصالت الوجود خوب میفهمیدی و باش کار میکردی، وجودی که عین تشخصه، اون تشخص مسئله را درست میکنه و اضافات و نسب علائم تشخصن، اصل تشخص مال وجوده و وجودی که عین تشخصه تأثیرش و اثرگذاریش به عین تشخصشه. اصلا معنا نداره حرف شما از جهت فلسفی. این مبنا یعنی تصویر مسئله حس است. از نظر امام چندین مرتبه امام این رو بحث کرده، به این بحث بحث بسیار مهمی است. ما چند مرتبه هم این رسیدگی کردیم، متاسفانه در فرمایشات مرمای خویی و مرمای نائینی و بقیه آقایون این بحث خیلی زیاد میاد که این حسه فلان اون نه، اینا معتقدن این حرف نفهمیدن اصالت الوجوده و ما نمیتونیم با نسبت و اضافه تشخص رو درست کنیم و بعد بگیم این حسه از نار مؤثر، اون حسه از نار مؤثر نیست، طبیعی نار هم مؤثر نیست. من اول که این رو توضیح دادم با تعمد ادبیات مرحوم آقا ضیا رو به کار بردم که من یه طبیعی نار دارم، یه حسه های از این طبیعی دارم، این حساس طبیعی هست که تأثیر گذارن. امام اصل حرفش اینه که ما اصلا این مبنا رو نمیفهمیم و قبول نداریم. یه اوله، لذا مبنا غلطه، چه در تکوین چه در امور اعتباری. مرحوم آقا ضیا هم سعی کرده حرفای آخوند هم برگردونه به مبنای خودش، عرض کردن. امام میگه من این نمیفهم، این غلط، بدش کنیم. بعد امام رضوان الله تعالی علیه میفرما تو همین فضا، تو همین فضا ما اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم. امام میگه ببینید خیلی عجیبه از ایشون که بگه طبیعی از مأمورون به منات داره که نسبتی با قدرت داشته باشه. امام میگه ببینید این خلط بین شرایط عقلی و شرعیه. فعلا بحث اضافه رو نمیخوام بحث کنم ها، خوب دقت کنید. امام میگه ببینید شما آقای آغازی ها، قدرت یک بار شرط عقلی تکلیفه، یک بار شرط شرعی تکلیف. وقتی یه چیزی شرط شرعی تکلیف، در اصل وجود منات دخیله. وقتی یه چیزی شرط عقلی تکلیف، در اصل منات دخالت نمی کنه، در تحصیل منات دخیله. مثلا انقاض غریق منات داره، اگه مقدور تو انجامش میدی، اگه مقدور نیست که دیگه نمیتونی به دستش بیاری. این معناش این نیست که اگر مقدور نبود منات نداره. لذا حالا بعدن انشاءالله رو اینا بیشتر کار میکنیم. لذا فرق مهمی که شرط عقلی با شرط شرعی داره اینه. شما وقتی میگید من حج منات داره، خب حج مناتش برای کیه؟ منات حج برای کسی است که مثلا شرایط تکلیف و شرایط مکلفون به را شرعا داره. یعنی واقعا این طبیعی حج بدون احرام، بدون طواف، بدون تلبیه، بدون فلان منات نداره. جز و شرط شرعی منات را درست میکنه. اما اگر تو قطع مسافت نکنی نمیتونی منات را تحصیل کنی. اگه بلیت گیرت نیار، اگر مرز بسته باشه نتونی بری، خب مناتو نمیتونی تحصیل کنی. لذا ما باید بین قدرت شرعی و قدرت عقلی، قدرت الان که محل بحث ماست عقلیه، بعضی وقتا قدرت به شکل خاص میشه شرط شرعی. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگیم ما اصلا باز نمیفهمیم، شما یه چیزی به نام حسه را مبنا قرار دادیم، ما همه را با این درست کنیم که اگر نسبت این طبیعی با قدرت پیدا نکنه بیمناته. این حرف های یعنی چی؟ این حرف ها درست در نمیاد. لذا ما نمیفهمیم چه میفرمایید اینجا. کما این که درباره شرایط وضع یعنی مسئله تعقب یه اشکالی دارن، حالا اون اضافه رو میگم بعد اونم بیان میکنم. لذا یه بخشی از فرمایشات حضرت امام اشکال به مبناست و اشکال به پیاده کردن مبناست تو مسائل شرعیه. میگه ببین این خودش داره اینجا داره یه خط حقیقت و اعتباری شکل میگیره که کسی بخواد نسبت و حسه را ببره، قدرت رو هم اونجا پیاده کنه، نتیجه گیری کنه. این غلطه. ولی مسئله اصلی که امام میخواد بهشون اشکال بگیره اینه، میگه اولا شما ببینیم تو تکوین نسبت یعنی چی، اضافه یعنی چی. بله، نسبت یعنی چی، اضافه یعنی چی. امام میخواد بفرماد که اگر کسی بگه من میخوام اضافه و نسبتی درست کنم، خب نسبت، چون دیگه اینو ما چند بار بحث کردیم از زبان امام تو چند جای دیگه، این خیلی طولش نمیدیم، نسبت و اضافه. امام بخواد بفرماد نسبت و اضافه بدون طرفین یعنی قائل شدن به محمولی بدون موضوع، یعنی انکار قاعده فرعیه. حالا من یکم توضیح قاعده فرعیه را اینجا درست میدانم، اما با یه مبنا درست قاعده فرعیه، چون استاد بزرگوار هست آقای فاضل هم سعی کرده توضیح بده دیگه. حالا من یکم اینو با اجازهتون ریستر میکنم، دعوام نیست توی بحث های اصولی خیلی اینجا معطل شیم، اما اب نداره. ببینید اگر اضافه معقولی باشه، تحقق اضافه محتاج به تحقق موضوع بشه و میشه مصداق قاعده فرعیه، چون اضافه معقولی همطور که امام فرمودن درستن فرمودن میشه هیئت حاصلی از نسبت. هیئت حاصلی از نسبت میشه معقول اولا. این معقول اولا که طرف نسبت ثبوتش برای هر جا محتاج ثبوت موضوعش. امام خلاصش اینه، میگه شما قاعده فرعیه خوندید که ثبوت شیء لشیئین فرع لثبوت المثبت له. شما اگر خواستید یه معقول اولایی را یه جایی درست کنید، این معقول اولا وقتی درست میشه که موضوعش یعنی مثبت لهش وجود داشته باشه. لذا شما نمیتونید اضافه را در جایی تصویر کنید که یه
طرف معدومه. شما وقتی میگید اضافه وجود منحاز نداره، نداره، اما معقول اولاست، میشه خیلی حرف امام حکیمانه است. شما اگر گفتید اضافه معقول اولاست، معقول اولا بودن اضافه به تعبیر علامه طباطبایی اقتضا نمیکنه حتما هرچه معقول اولاست وجود منحاز داشته باشه، ولی هرچه معقول اولاست اگر خواست ثبوت پیدا کنه باید مثبت لهش موجود باشه، ولی قاعده فرعی غلطه. لذا نمیشه فرض کرد که من موضوع ندارم بله اگه قضیه سالبه باشه خب میشه سالبه انتفاع موضوع، قاعده فرعی لازم نیست. لذا میگیم سالبه تصدر تارتن به انتفاع الموضوع و تارتن به انتفاع المحمول. ولی اگر قضیه موجبه شد که الان فرض ما اینه، میخوام یک اضافه مقولی درست کنیم، اون موقع میشه من فرض کنم این طرفین یه طرفش نیست، حد دارم اضافه براش درست میکنم، هیئت حاصله از نسبت مکرر رو برای اینا درست میکنم و برای اینا بار میکنم، امکان نداره. امام میخواد بفرماد اگر این امکان نداشت، اون موقع شما به ما بگو بیدیم اضافه به معدوم یعنی چی؟ اگر میخوای بگی اینا معدوم نیستن، اضافه میشه اضافه به موجود، همه میشن مقارن، دیگه شرط متأخر نیست. شرط متقدمی که آخوند گفت اونم اشکال برش وارده نیست. اگر میخوای بگی نیستن و اضافه هست، قاعده فرعی خراب. ما البته برای توضیح اشکال این مقدار زورم نمیخوایم، ما عرضمون یه چیزی بیشتر از این بود. شما اگر یه کسی اضافه را مقولی نگیره، نسبت بگیره، چون تو تعابیر آقایان الزاماً اضافه مقولی مطرح نیست. اضافه مقولی یعنی اضافه‌ای که از مقولات عشره، نسبت یعنی اون در واقع جامع مقولات سبعه نسبیه. نسبت اگر مطرح شد، خب نسبت باز خیلی عملش راحت تره اشکال، چون نسبت واقعیتیست که هر جا بود باید طرفینش تو اون ظرف باشه، به تعبیری که ما تو فلسفه خوندیم خدا بیامرزه آیه طباطبایی رو مفصل، امکان نداره من بگم یه نسبتی هست، یه طرفش هست، یه طرفش نیست، حتی تو دو ظرف هم امکان نداره. من نمیتونم بگم یه طرف نسبت خارجی، یه طرف نسبت ذهنه، امکان نداره. لذا نسبت با معدوم غلطه. لذا اون موقع امام میخواد سوال کنه آیا آقازی ها شما دارید میگید حسه با نسبت درست میشه، پس نسبت باید موجود باشه. اگه نسبت باید موجود باشه، طرفین نسبت هم باید موجود باشه. لذا عین المتأخر، عین المتقدم، عین المعدوم، دیگه معدومی نمیشه وجود مطرح بکنی. شما لذا توجه بفرمایید این تحلیل را ما حالا کمک هم کردیم، اضافه هم کردیم به مطلب. یه بار ما میبریم تو فضای مقوله اضافه و متضاعفین رو بحث میکنیم، بعد پیاده میکنیم بله متضاعفین معقول اولایین، مفهوم اضافه معقول اولایی است که میخواد ثابت بشه، هر جا ثابت میخواد بشه باید موضوعش محقق باشه، و لذا متکافئن قوتن فعلن خارجن ذهنن. یه بار از مفهوم اضافه به معقول اولا بودن هم دست برمیداریم، دعوا درست نمی کنیم که یه بزرگانی مثل مثلا آیت الله مصباح و بعضی دیگر بزرگان بیستن بگن نه ما اضافه رو معقول اولا نمی دانیم، ثبوت شیء لشیء نیست، اینم نمی گیم، میگیم نسبته، اشکال نداره، نسبت هر جا هست باید طرفینش تو ظرف باشه. لذا نه اضافه به معدوم امکان داره، نه نسبت با معدوم. یعنی ما دیگه اضافه هم میکنیم که دیگه از این اختلافی ها بیاد بیرون. بعد مثلا بعد ایشان میفرماد هست امام رضوان الله تعالی علیه، الان امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد اگه این طوری شد، اون موقع حتی در علت و معلول که شما میگید علت تقدم داره بر معلول، ذات علت تقدم داره نه وصف علیتش. ذات معلول تأخر داره نه وصف معلولیتش. وصف علت و معلول دو وصف متضائفن، وقتی دو تا وصف متضائفن متکافن. لذا امام میخواد بر همین اساس حالا اشکالهای توسعه بده، بعد که وقتی میخواد حل کنه بتونه حل کنه، میگه در بر همین اساس در زمان هم به ما اینکه یک واقعیتیست متصرم و سیال و یک وجود سیال متصرمه، شما نمیتونید بگید که این اجزا تقدم دارن اما تقدم بدون متأخر نمیشه. هر جا وصف تقدم آمد باید وصف تأخر کنارش بیاد، میشه اضافه متخالفه. اگر میبینید ذات زمان سیلان داره، اون موقع ذات این اجزا بدون وصف تقدم تسرم درشون هست، سیلان درشون هست، تمام. لذا امام رضوان الله تعالی علیه با یه دقت عقلی میخواد بگی اینا رو باید با درست برا ما بیان کنی. از همینجا امام میخواد یه اشکال کنه، بگی بنابراین کسی نمیتونه بگه عنوان متعقب در مسئله عقل دخالت میکنه. بود بحثای دیشب دیروز ما، امام میگه عنوان متعقب یعنی چی؟ عنوان دخیله، متعقب متأخر میخواد. اگه این عنوان میخواد بیاد، این عنوان از عناوین ذات الاضافه است. درست شدن این عنوان به تو فضایی که متضائفان متکافئانن امکان نداره وقتی یه طرفش معدوم. ولذا بعد اینجا ما دیروز یه نقلی از امام کردیم، اینجا اصلاحش بکنیم که تکمیل بشه. اینجا امام انصافا اونجا چیز میکنن، تصریح میدن، تسلیم میکنن که بله این عنوان اضافی تعقب رو در ناینی کرده جواب عقد بود که من دیروز عرض میکردم. یعنی عبارت آقای فاضل درسته، آقای فاضل گفته این خروجش از محل نزاع جواب به اشکال نیست، در واقع فراره آقای فاضل. اما امام نه، امام اینجا پذیرفته که ناینی که انه تو این بخش خواسته با تعقب جواب بده. بله تو امام نه، تو غیر عجبت امام از فوائد هم میگه ناینی هم قبول کرده که با تعقب، بعد میگه نمیشه. لذا تکمیل میکنیم که انه پذیرفتن که ناینی بخشی از اشکال با تعقب خواسته حل کنه، امام میگه امکان نداره. لذا نمیشه اینطوری سیر کرد. ایشون میفرماد اگر اضافه درست شد، متضائف و متکافئ شدن اینطوری. لذا ما خلاصه یک اشکال مبنایی دیگه میخوایم به محقق به مرحوم غازی ها بگیریم. اشکال اول مبناییمون این بود که اصلا حسه نمیفهمیم، تشخص به اصل وجوده و حساس تشخص نمیدن، یک. و اگر حسه هم بفهمیم، طبیعی نسبتش با قدرت اینطوری نیست که قدرت منات بش بده، قدرت عقلی منات نمیده. الان هم میخوایم بگیم حسه هم که بفهمیم، حسه هم اونجاها درست باشه، این حسه اگه نسبته و اضافه است نمیتونه با معدوم درست شه. اگر اضافه مقولیه نمیتونه، به خاطر اینکه مستلزم اشکال به قاعده فرعیه است. اگر نسبته که معقول ثانی بشه به تعبیره که ما از علامه طباطبایی خوندیم در فلسفه، نمیشه، به خاطر اینکه نسبت یک واقعیتی است که باید به عین اطرافش موجود باشه. میشه میگه پس ما جواب مرحوم آغازی ها را ناکافی میدانیم و ناتمام میدانیم، این جواب میذاریم کنار. بعد ایشون شروع میکنه، لذا امام میخواد بگه اینه که بذارید کنار جواب آخوند و بقیه هم دنبال همینن، یعنی دیگه چیزی بیشتر از این نیستن. لذا وقتی که امام میخواد نظرت شو بگه، میگه همه همینطور میشن. مرحوم آقا وقتی فرموش آغازی ها اشکال پیدا کرد، صاف اصول هم که خواست با تعقب کار کنه همین اشکال رو داره. آخوند هم اگر خواست با نسبت کار کنه همین مطلب رو گرفتار میشه. دیگه بقیه میرن کنار، بعد ایشون میگه اما حل مسئله. ایشون میگه من واقعش امام میفرماد من شرایط تکلیف رو یه طور میتونم حل کنم، شرایط وضع و شرایط مأمورون برای یه طور براتون حل میکنم، شرایط تکلیف رو امام یه طوری حل میکنه که حالا متاسفانه استاد بزرگم از آقای فاضل بنا رو گذاشتم برای اینکه فرمایش امام فرمایش آخونده، نه اینطوری نیست. بعدم گفتن که فرمایش امام فرمایش آخونده و او اشکال خلط بین جعل و مجهول به امام هم وارده، نه باز اینم غلطه. حالا عرض میکنم اصلش رو که انشاءالله مطالعه بفرمایید، تفصیلش برای جلسه بعد، دقت کنید اصلا اینطوری نیست. امام اصلا اشکال مهمش با آخوند همینه، امام بخواد بفرماد که اگر کسی بین خطاب شخصی و خطاب قانونی فرق بگذاره تفکیک جعل و مجهول ناینی غلطه. اصل حرف امام رو من تو یه جمله مدعاشو بگم که گم نشه ها، چون امام تو عبارات جعل و مجهول ناینی رو بیان کرد، اصلا اینطوری نیست که ما بگیم تمام فرمایشی که محقق ناینی فرمودن، مرحوم آقای خویی استفاده میکنن، شهید بزرگوار آیت الله صدر استفاده میکنن، امام معتقد بر اساس خط خطاب شخصی و قانونی. و عجیبه که در فرمایشات استاد بزرگوار از آقای فاضل این نیست. امام لذا میفرماد ببینید اگر کسی شرایط تکلیف رو بخواد بحث کنه یک بار با خطاب شخصی کار میکنه، لذا میگه هازا حال الاوامر المتوجه الی الاشخاص، با خطاب شخصی که کار کنه در واقع فرمایش آخوند درسته که با تصور ذهنی مولا کار میکنه، که انه ایشون داره به ناینی میگه آقای ناینی اون که شما گفتید خارجیات برمیگردن به علل قائیه، او تو خطابات شخصی درسته، اصل حرف امامین میگه در خطابات شخصی و عوامل متوجهی به اشخاص که این شرح میدیم انشاءالله، در خطابات شخصی و عوامل متوجهی به اشخاص ما یه طور باید حرف بزنیم، اما العوامل المتوجه الی العناوین الکلیه مثل یا ایها الناس یا ایها المؤمنون که خطابات قانونیه، امام میفرماد اصلا اینا رو نمیشه اونطوری بحث کرد که جعلشون با ذهن مجهولشون با خارجیت قدرته. بعد باعثیت و زاجریتشون این اشاره باید بحث کنیم، جای دقت و تأمل داره. ایشون میخواد اینو بفرما، این اصلا نه اینی نه اثری ازش تو فرمایش آخوند نیست. و لذا امام میخواد بگه لعل آخوند که خواست مسئله را حل کنه اینطوری حل کرده، منتها اشتباه آخوند اینه که چرا وضع رو به این ملحق کرده. یعنی امام میخواد بگه ما با ذهن مجبوریم کار کنیم، اما با ذهن تو خطاب شخصی که کار میکنیم یه نتیجه میگیری، با تصور و لحاظ مولا تو خطاب قانونی که کار میکنیم یه نتیجه میگیری. این که آخوند اومده با مسئله تصور کار کرده و لحاظ کار کرده خوبه، ولی نباید وضع بشه، چون تو وضع خارجی دخیله نه لحاظی. حالا اینو باید ببینیم این تقسیم خطاب شخصی و قانونی چطوری مسئله تکلیف رو از وضع جدا میکنه و تکلیف رو با لحاظ میشه تو فضای خطاب قانونی حل کرد اما وضع رو نمیشه. خب نیست متاسفانه، شما نگاه بکنید فرمایشات استاد بزرگوار استاد فاضل را، همینطور فرمایش صاحب المحصول رو نیست، این فرمایش تو استاد چون تبیین نمی‌کنن، لذا وقتی تبیین نمی‌کنن زودم تسلیم شدن اشکال آقایون رو که بله امام هم خلط بین جعل و مجهول کرده. اصلا امام معتقد این غلط اونجا تعبیری که دارن ایشون، که حالا حساستون بکنم که قشنگ عبارات ایشون رو مطالعه بفرمایید تا ان شاءالله بعد روش کار بکنیم، امام میخواد بفرماد نمیشه اصلا اگر کسی تفکیک خطاب شخصی و خطاب قانونی رو انجام بده، خلاصه شرط التکلیف حاصل حین تعلق الامر، اصلا میگه این اینطوریه، اگر کسی بخواد اینها رو مقید به قدرت کنه، بله تقیید اخلال فی بعض الموارد، کار خراب میشه تو خطاب قانونی. لذا امام میخواد بگه اینا اشکالشون اینه که انه محقق ناعینی که خواسته بگه من یه قضای خارجی دارم یه قضای حقیقی دارم، همش داره تو خطاب شخصی حرف میزن، خطاب شخصی اصلا خطاب شارعه نیست. وقتی خطاب شخصی خطاب شارعه نواجه، تقسیم به خارجی و حقیقی که ما میخواستیم هم باش کار کنیم جور در نمیاد. و اشکال به خلط بین جعل و مجهول که آقای خویی هم تسلیم شده، باز همینطوره. حالا ببینیم این مسئله خطاب شخصی و خطاب قانونی و تأثیر تفکیک خطاب شخصی از خطاب قانونی در تقسیم مسئله به کجا میرسه، انشاءالله شنبه به فضل فروردگار یه صلواتی قرار بفرمایید.